صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو سلامت. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، صبح شما بخیر همراهان گرامی. دعوت میکنم که با من آل جعفر همراه باشید با نخستین بخش از خبرهای رادیو سلامت. به گفته قائم مقام وزیر بهداشت، در 4 هفته اخیر موارد سرپایی بیماران کرونایی از حدود 60 هزار به 180 هزار نفر افزایش یافت. دکتر حریری افزود روند ابتلا به کرونا افزایشی است و این روند حداقل تا 10 روز آینده ادامه خواهد داشت.
حداقل 1 هفته الی 10 روز آینده روند افزایشی رو داریم. ما در هفته گذشته نسبت به هفته پیش که خودش هم وضعیت کشور قرمز بود، 26.5% تعداد مراجعات سرپایی، 32% بیماران مثبت بستری و 38% تعداد بیماران فوت شده افزایش پیدا کردند.
معاون کل وزارت بهداشت همینطور با بیان اینکه همکنون روزانه به ازای هر 100 هزار نفر حدود 27 نفر بستری داریم گفت، در موج‌های مختلف کرونا جزو 10 تا 12 کشور نخست از نظر میزان بستری و فوت بوده ایم.
ما به ازای 100 هزار نفر الان حدود 27 نفر روزانه بستری داریم که تو مازندران که مسافر پذیر است این رقمی 27 80 ممیز 94 یعنی 81 حدود 3 برابر بعدش ایلام و گلستانه. ما الان نسبت به کشورهایی که الان تو اوج ابتلا هستن مثل اندونزی و روسیه و خود امریکا، بالاخره ما در مدت اخیر معمولا جزو 10-12 کشور اول از لحاظ میزان بستری و فوت بودیم. اگر اینطور پیش بره، اونطور که وزیر محترم هم پیش بینی کردن، ممکنه به کانال 400 و نزدیک 500 هم افزایش پیدا کنه.
دکتر حریری همینطور گفت، اکنون روند درصد رعایت شیوه‌نامه‌های بهداشتی در کشورمان 39% کاهش داشته که کمترین مقدار در 1 سال اخیر است.
روند درصد رعایت پروتکل‌های بهداشتیمون به 39% کاهش پیدا کرده، کمترین مقدار در 1 سال اخیر ما. و فقط ما در خرداد سال گذشته یه تجربه 17-18% که اون تعطیلات بود داشتیم. ببینید، ما مطلوبمون 90%. وقتی این میزان رعایت دستورالعمل باشه، قاعدتا میزان افراد مبتلا بالا میره. در هرمزگان و کرمان و بعضی از استان‌های شمالی مثل البرز و گیلان رعایت پروتکل ها کمتر از 30%.
هیئتی متشکل از بازرسی امور بهداشت و درمان، بازرسی کار و رفاه اجتماعی و سازمان بازرسی کل کشور از نحوه خدمت رسانی به مراجعان در بیمارستان میلاد تهران بازدید و نظارت کردند. این هیئت بازرسی از بخش های مختلف اورژانس و ICU مختص بیماران مبتلا به کرونا، تجهیزات پزشکی و اورژانس صحرایی این بیمارستان که متعلق به بستری سرپایی بیماران کرونا است، بازدید و بر نحوه خدمت رسانی در این بخش های بیمارستان نظارت کردند. برای اولین بار در کشور داروخانه گیاه‌پزشکی یا نسخه نویسی در شیراز راه اندازی شد.
حدود 1000 آفت کشاورزی را تهدید می کند. علف های هرز را هم به آفات اضافه کنید.
کلا مزارع ما شده علف.
مصرف بی‌رویه و بد مصرفی سم، سلامت کشاورز، محصول و مصرف کننده را با هم تهدید می‌کند. دبیری مدیر حفظ نباتات استان فارس:
ما علارغم که در نسبت به دنیا کمتر مصرف داریم، ولی بد مصرفیمون بیشتر هست.
بد مصرفی سم یعنی نابسامانی، یعنی تجویز خودسرانه و در نهایت هدر دادن سرمایه. با هدف ساماندهی روند مصرف سموم کشاورزی، برای اولین بار در کشور داروخانه گیاه‌پزشکی یا همون نسخه نویسی کشاورزی در شیراز راه اندازی شد. شریفی، معاون تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی استان فارس:
یک شیوه ای را پیش بینی کردیم، کلید خورده در واقع، همون برخوردی که با سیستم معالجه در پزشکی انسانی و نظام پزشکی میشه، ما این را در گیاه پزشکی هم پیاده بکنیم.
باغدار از درختان جدیدن شروع کرده به خشکیدگی از هر شاخه، اومدم کلینیک نشون بدم ببینم چه تشخیص میدن.
روی برگاتون هم کنه زیاد داره، حالا من براتون نسخه رو می نویسم.
احمدی رئیس سازمان نظام مهندسی و کشاورزی استان فارس:
فرآیندم به این منواله، سه نسخه توسط کلینیک های گیاهپزشکی صادر میشه.
زیرساخت های لازم هم برای اجرای این طرح در فارس مهیا شده. تشخیص خوب، کاهش دفعات سمپاشی، سلامت محصول و امنیت غذایی بخشی از مزیت های این طرح می باشد.
وقت بخیر، خدا نگهدار.
همبرگر هم رفاقت، کنار تو تا ته خط، خوشمزه میشه لذت با گوشت ایران. رفیقی که همیشه پای است، تو سفر سوت آماده است، با کیفیت و تازه است گوشت ایران. تو دور همی مهمونی، همونی که همه میخوان، گوشت ایران.
نصب رایگان، دو سال ضمانت، خدمات پس از فروش و کیفیتی در شأن یک خانواده ایرانی با بی مکس.
زندگی بی مکس جریان داره.
بی مکس.
کرونای دلتا یا کرونای هندی چه نوع کرونایی است؟ مبتلایان به این نوع جهش یافته کرونا شدت علائم بیشتری را تجربه می کنند و از نظر مرگ و میر هم میزان مرگ و میر بیشتری دارد. علائم کرونای دلتا با آبریزش بینی، تب و گلودرد آغاز می شود و شبیه سرماخوردگی است که در کمتر از 48 ساعت علائم آن بروز می کند. حتی افرادی که واکسن زدند نیز در معرض این ویروس قرار دارند و ممکن است آن را به دیگران منتقل کنند. بنابراین باید شیوه‌نامه‌های بهداشتی به طور کامل رعایت شود.
هرچند ویروس کرونا در کمین و خطرناک است، اما جلوگیری از شیوع آن سخت و غیر ممکن نیست.
چه زمانی، چرا و چگونه باید از ماسک برای مقابله با کووید 19 استفاده کرد؟ استفاده از ماسک هنگام ملاقات با مردم، رفتن به مکانهای عمومی شلوغ و سرپوشیده و هنگام استفاده از وسایل حمل و نقل عمومی توصیه می شود. در مکانهای شخصی یا فردی می توان از ماسک استفاده نکرد، اما افرادی که در مکانهای شلوغ و سرپوشیده تردد می کنند یا از وسایل عمومی استفاده کرده و همچنین کارمندان مکانهای پرجمعیت و پرتردد مانند بیمارستانها، فرودگاهها، ایستگاههای قطار، متروها، اتوبوسها، هواپیماها، بانکها، سوپرمارکتها، رستورانها و افرادی که در خانه بیمار قرنطینه دارند، ضرورت دارد که از ماسک‌های پزشکی جراحی استفاده کنند.
معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران برگزار می‌کند مسابقه پیامکی قدیم. سوال مسابقه امروز: امام هادی علیه السلام در زیارت قدیریه منشأ پارسایی امیر مؤمنان را چه چیزی بیان می کند؟ الف قناعت، ب انتخاب آخرت به جای دنیا، جیم جهاد در راه خدا، و دال ساده زیستی. تکرار سوال: امام هادی علیه السلام در زیارت قدیریه منشأ پارسایی امیر مؤمنان را چه چیزی بیان می کند؟ الف قناعت، ب انتخاب آخرت به جای دنیا، جیم جهاد در راه خدا، و دال ساده زیستی. لطفاً گزینه صحیح رو با ذکر نام و نام خانوادگی خودتون تا ساعت 24 امشب به سامانه 30552 پیامک کنید. معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران به 20 نفر از کسانی که پاسخ صحیح دادن مبلغ 5 میلیون ریال اهدا می کند. منتخب برنامه های 24 ساعت آینده در شبکه های مختلف رادیو ایران در صدا 24 دنبال.
حضور در محضر و کلاس اساتید قرآن کریم با توجه به وسعت کشورمون و امکانات متفاوتی که وجود داره برای همه میسر نیست. شیوع ویروس کرونا هم مزید بر علت شده.
به همین دلیل رادیو قرآن برنامه در محضر استاد رو با حضور اساتید برجسته قرآن کریم تقدیم همراهانش خواهد کرد.
سه شنبه در محضر استاد.
در محضر استاد از اساتید، از معلمین عزیز قرآن دعوت کرده تا در استودیوی برنامه حاضر بشن، اینجا جلسه شون رو در این استودیو برگزار بکنن تا همه مردم عزیز ایران در سراسر ایران عزیز بتونن از این جلسه بهره مند بشن.
هر وقت رویداد ورزشی مهمی اتفاق میفته که درصد زیادی از مردم به اطلاع از نتایجش علاقه‌مندن، نقش رسانه ها هم پررنگ‌تر میشه. مثل این روزها که خبر برگزاری مسابقات المپیک توجه ورزش دوستان رو به خودش معطوف کرده.
عملکرد رسانه ها در رویدادهای ورزشی موضوعیه که به اضافه ورزش شبکه ورزش فردا بررسی میکنه.
به اضافه ورزش.
عبادالله رضایی هستم، تهیه کننده برنامه به اضافه ورزش. این برنامه از شنبه تا جمعه از ساعت 12 الی 13 از رادیو ورزش موج اف ام ردیف 92 مگاهرتز پخش میشه. موضوع سه شنبه های ما اختصاص داره به ورزش و رسانه و در سه شنبه این هفته 12 مرداد ماه موضوع ما اختصاص داره به تحلیل عملکرد رسانه های مجازی در رویداد المپیک.
خیلی از کسایی که سرمایه‌هاشون در بورس از بین رفته و یا سرمایه‌گذاری‌هایی با آینده نامشخص در بورس داشتن، از دولت جدید انتظار دارن که فکری به حال شرایط این روزهای بورس بکنه.
و این دغدغه موضوعیه که در گفتگوی اقتصادی رادیو گفتگو فردا مطرح میشه.
گفتگوی اقتصادی.
راه‌های بازگشت آرامش و اعتماد به بورس در دولت 13 موضوع برنامه گفتگوی اقتصادی روز سه‌شنبه 12 مرداد که ساعت 14:30 از رادیو گفتگو موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز پخش میشه.
تهران تو برنامه‌ای مخاطب محور از رادیو تهرانه که در اون مردم به صورت زنده از طریق تماس با برنامه یا ارسال پیامک دیدگاه‌ها و نقطه نظراتشون رو در رابطه با موضوعات مختلف روز بیان می‌کنن.
شما هم اگه نکته‌ای برای طرح دارین فردا ساعت 15 با این برنامه همراه بشید.
حماد خزایی هستم، تهیه کننده برنامه تهران تو که شنبه تا چهارشنبه ساعت 15 این برنامه مخاطب محوره و با همراهی شنوندگان عزیز که به صورت زنده روی آنتن برنامه میان و درباره موضوع روزی که طرح شده نظراتشون رو میدن و مشارکت میکنن در برنامه تهران تو. امیدواریم که این برنامه بتونه راهگشایی باشه برای حل خیلی از مشکلاتی که پیش روی مردم هستن و مردم باهاش دست پنجه نرم میکنن.
با صدا 24 انتخاب آسان است.
رادیو سلامت، نجوای خوش تندرستی، موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز.
صبح شما بخیر باشه هموطنان نازنینم، صدای ما رو از رادیو سلامت میشنوید و تأکید
بیش از پیش پزشکان و پرستاران و متولیان امر سلامت رعایت شیوه نامه‌های بهداشتی دوستان متاسفانه آمار رعایت به شدت پایین اومده و از اون طرف آمار ابتلا و مرگ و میر در کشور ما به شدت بالا رفته. لطفاً لطفاً و لطفاً برای سلامت خودتون و خانواده محترمتون و عزیزانی که کنارتون هستند بیش از گذشته رعایت بفرمایید. شیوه نامه‌های بهداشتی رو از ماسک استفاده کنید، دست ها رو مرتب بشورید و از طریق فاصله گذاری اجتماعی کمک بکنید که انشاءالله این ویروس رو به خانواده خودتون نزدیک نکنید. این موضوع بسیار مهمه. کادر درمان خسته هستن و نیاز به همکاری و همدلی ما و شما بیش از پیش احساس میشه. برنامه پاسخگو رو به اتفاق هم شنونده ایم.
پاسخگو برنامه‌ای برای پاسخ به سوالات شما درباره ویروس کرونا. پاسخگو
به نام یکتای بی همتا. سلام به همه شما عزیزان هموطن، امیدوارم هر جا که هستید سلامت و تندرست باشید. امیدوارم که همچنان در حال مقابله با ویروس باشید و ماسکا رو همچنان روی صورت‌های خودتون حفظ بکنید، از حضور در تجمعات پیشبینیش رو داشته باشید و پیشگیری کنید و حضور پیدا نکنید. وضعیت وضعیت مناسبی نیست و ما درگیر همگیری هستیم و همینطور که همکاران من بارها متذکر شدن، کادر درمان فشار خیلی زیادی رو دارن تحمل میکنن و امیدواریم که بتونیم از این پیک هم عبور بکنیم به زودی، اما با کمترین صدمه. متاسفانه صدماتش هم زیاده و متعدد. اما برای پاسخدهی به پرسش‌های شما عزیزان هموطن که میدونم پرتعداد هست، چه در مورد واکسن، چه در مورد تفاوت این شرایط پیک با پیک‌های قبلی و ویژگی‌های این ویروس دلتا که بدجوری داره مردم رو درگیر می‌کنه، چه در کشور ما چه در همه دنیا، حتی اونهایی رو که واکسن زدن، اما اطلاعات بیشتر در اختیارتون قرار میدیم. خیلی ها میخوان بدونن که واکسیناسیون الان چقدر میتونه مقابله بکنه با این ویروس و چه کار باید بکنیم، مراقبت های پیش از بیمارستان ما چی باید باشه و منتظر بروز چه علائمی باید باشیم. انشالله که هیچ کدومتون مبتلا نشید، اما پرسشاتون رو مطرح بفرمایید با این برنامه پاسخگو. دانستنی های کرونا از پیشگیری تا درمان موضوع این برنامه ماست. مهمان این برنامه ما خانم دکتر میترا رنجبر، متخصص بیماری های عفونی، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران. و شماره تلفنی که در اختیار شماست برای ارتباط زنده و مستقیم شما در این لحظه 2265-2876. سامانه پیامکی ما 30102. اما بریم سراغ مهمان این برنامه. خانم دکتر خیلی خوش آمدید. خانم دکتر میترا رنجبر، متخصص بیماری‌های عفونی. خسته نباشید واقعا. سلام به شما.
سلام، شما هم خسته نباشین. این روزا که دیگه واقعا حجم کار ما خیلی خیلی بالا رفته، انشالله که وضعیت درست بشه.
امیدواریم. و ما واقعا به سختی تونستیم دعوت امروزمون رو داشته باشیم، چون همه عزیزانی که در این ارتباط بتونن صحبت بکنن حسابی مشغول کار هستن. خانم دکتر لطف کردن وقتشون در اختیار ما قرار دادن و شنوندگان عزیز، به دلیل اینکه واقعا اطلاع رسانی این روزها خیلی مهمه و پیشگیری خیلی مهم. خانم دکتر برای ما بگید شرایط چگونه است، این ویروس جدید ویژگی‌هاش چیه، یه خورده آشنا بشیم با علائم. همینطور که یافته های جدیدی در موردش پیدا میشه، من مرور میکردم ظاهرا میتونه خیلی بیعلامت باشه، اصلا توی گروهی کاملا بیعلامت باشه.
بله، این فرقی که داره با ویروس ووهان، واگیری خیلی زیاد داره. چند تا موتاسیون اتفاق افتاده تو ویروس اصلی. که این باعث شده که تکثیر ویروس خیلی بیشتره، تعداد ویروسی که یه بیمار دفع میکنه خیلی بیشتر از ویروس های قبلیه، میزان انتقال خیلی زیاده. ما توی اون پیکای اولمون ویروس ووهان رو مثلا توی خانواده یک نفر یا دو نفر آلوده می دیدیم، الان تقریبا نزدیک به 100% افراد خانواده آلوده میشن. منتها خب یه تعداد علامت دارن، یه تعداد بدون علامت، ولی تقریبا نزدیک به 100% آلوده میشن. به خصوص که این انتقال 48 ساعت قبل از پیدایش علائم صورت میگیره. اینطوری نیست که مثلا امروز علائم بالینی شروع شد از همون روز انتقال انجام بشه، از دو روز قبل صورت میگیره. بنابراین افرادم بالاخره توی خانواده نزدیک هم هستن و تو خونه ماسک هم که قاعدتا ندارن، برای همین تقریبا تمام افراد خانواده حالا بر اساس شرایط و از نظر ژنتیکی و بیماری زمینه‌ای و اینا آلوده میشن. متأ رنج علائم داره، از بی علامت داره تا فرمای شدید.
خب پس اینم واقعا یه چیز پیچیده، یه این بی علامتی هم خیلی میتونه درد سرساز باشه. خانم دکتر همینجا ازتون بپرسم، اگر در یک خانواده یک فرد علامت دار هست، حالا تا قطعیت هم پیش رفته، یعنی پی سی آر هم داده مثبت شده، حالا ما رو منفی خیلی نمیتونیم حساب کنیم، فرض رو بر این میذاریم مثبت هم شده، خانواده میدونن یه فرد در بین اونها، خانواده که دارن تو یه خونه زندگی میکنن، بنابراین همشون باید فرض بکنن گرفتن؟
بله، یعنی گفتم چون از دو روز قبل معمولا انتقال صورت میگیره، اونا همه باید فکر کنن گرفتن مگر خلافش ثابت بشه. حالا ما با این که میدونیم انتقال از قبل هم صورت گرفته، قرنطینه رو میذاریم برای اون فردی که بیماره، ولی روی اون یکی افراد خانواده هم باید دقت بشه، به خصوص الان که اینا میخوان واکسن بزنن. یه افرادی هستن نوبت واکسن تو خانواده یه نفر آلوده شده، حالا این علامتی نداره، آیا واکسن بزنه یا نزنه؟ این چرا باید تست بده دیگه، علارغم این که علائم نداره تست پی سی آر باید بده و اگر مثبت واکسنش باید به تعویق بیفته.
همین لحظه پیامک داریم تقریبا مشابه همین مطلب که شما میفرمایید، ایشون گفتن که 56 ساله هستن، فردا نوبت تزریق واکسنشونه، روز گذشته ظاهرا همراهی فردی رو داشتن که آخر شب که باشون صحبت کردن متوجه شدن ایشون مبتلا شده به کرونا و میگن که در مسیر در یک خودروی با هم مسیر بودن. ایشون گفتن الان من برای تزریق واکسن تکلیفم چیه؟
نه فعلا نباید بزنن، باید صبر بکنن، دو سه روز بعد تست پی سی آر بدن، اگر منفی بودن برن واکسن بزنن، یا اگر نمیتونه تست پی سی آر انجام بده لاقل صبر بکنه ببینه علائم پیدا میکنه یا نه. ولی باز روی نمیشه حساب کرد، چون ممکنه جزء افراد بدون علامت باشه و عملا وقتی ویروس تو بدن درگردشه زدن واکسن اصلا اشتباهه.
بله. حالا یه شنونده عزیزی در این میان درد دل کردن، گفتن این همه میدونیم برنامه شما میذارین، وضع بیماری هم میدونیم مناسب نیست، چرا آزمون نظام مهندسی گذاشتن؟ واقعا این از مسئولینش باید پرسید. میدونین که کارشناسی ارشد هم با تمام قوا برگزار شد با تمام توان و به هر حال همه چی در جریان خیلی عادی داره پیش میره و واقعا اینو باید از مسئولین ستاد پرسید که چرا. و این واقعا سوال کادر درمان هم هست، درخواست خیلی از استادان دانشگاه هست، نگرانی که برای همه ما هست که چرا شرایط روی خورده جدیتر نمیگیرن و حالا قرنطینه ها، حالا بحثش مفصله، مسائل اقتصادی مسائل دیگه. اما بعد ببینیم که سایر پرسش های شما چی هست درباره کرونا ویروس، نوع دلتا، سویه جدید، سویه غالب به خیلی از کشورهای دنیا، سویه که حتی افراد که واکسن هم زدن، جوامعی که واکسیناسیون مناسبی هم داشتن داره درگیر میکنه و البته سرعت واکسیناسیون ما خوشبختانه بهتر شده، نظم خیلی بهتری پیدا کرده، حتما برای واکسیناسیون تشریف ببرید.
Thank you.
در ساعت 8:24 صدای ما رو زنده و مستقیم از رادیو سلامت میشنوید. این برنامه برنامه پاسخگو هست، صرفاً برای سوالات کرونایی شماست. میدونم که به خصوص راجع واکسن خیلی سوال دارید. یه عزیز شنونده این سوال رو مطرح کردن که اگه واکسن زده شه چقدر بعد از فرد که واکسن زده دوری کنیم؟ اصلا نیازی به دوری نداره. خواهم
دوشنم. نه اصلا واکسن ها یا غیر فعالن یا وکتور بیسن یا امارنه، که حالا امارنه ما نداریم.
یعنی خود واکسن فرد رو زنده نیست، ناقل نمی کنه، ولی همزمان ممکنه که اون فرد ناقل باشه
خودش، مگر اینکه قبلا آلوده شده باشه به ویروس اون شکلی بخواد انتقال بده. وگرنه واکسن کسی که میزنه واکسن اصلا ویروس زنده نیست که بخواد منتقل بشه.
یعنی ما اگر واکسن رو زدیم همون شکلی باید زندگیمون رو باید محتاط داشته باشیم، ولی فکر نکنیم کسی بگه یه عده اونایی رو که واکسن زدن قرنطینه شون.
نه اشتباهه، قطعا اشتباهه.
بله، یکی از عزیزان گفتن توی این شرایط چرا تست PCR گرونه و خب درد سر میشه برای مردم، به هر حال یه نرخی داره. خانم تو شما چیکار میکنین؟ همه رو PCR میدین؟
نه ما یه سری افراد هستن توی خانواده یکی علائم داشته PCR مثبت، بقیه حالا اگر علائم پیدا کنن مراجعه کنن. واقعا من تست PCR دیگه نمیخوام، چون قاعدتا همه هم مثل قبلی کووید هستن. ولی یه سری تستایی هم هست، تستای رپید، تستای آنتیجنی، آره اونا هم هست که خیلی ارزون تره، منتها خب حساسیتش مثل پی سی آر نیست. ولی اگر انجام بشه مثبت بشه خب دیگه کووید
ارزش داره دیگه،
ولی منفی بشه رد میشه کووید.
بله، و سوالات پرشماری داریم در مورد واکسن. من فقط خدمتتون عرض بکنم که در مصدر خانم دکتر میترا رنجبر هستیم که متخصص بیماری عفونی هستن. خود اطلاعات بیشتری راجع به همین نوع دلتا از ایشون بگیریم و من سعی میکنم در این فاصله هم سوالات شما رو مطرح بکنم. اما خانم دکتر بفرمایید که شایع ترین علائمی که حالا میبینید شما این روزها چی هست؟
بیشتر علائم مربوط بینی هست، آبریزش بینی، عدسه. اینا خیلی مهمه، این جزء علائم مهم این ویروس جدیده، به خصوص در افرادی که واکسن زدن. بیشتر تظاهرات به صورت عدسه‌های متعدد، آبریزش بینی خیلی شدید که جالبه به درمان‌های معمولم خیلی بد جواب میده. ولی علائم گوارشی خیلی زیاد میبینیم به صورت تهوع، استفراغ، اسهال، تب که خیلی مهمه. تب به خصوص اگر بیشتر از 5 روز طول بکشه این بیمار قطعا فرم شدید کوویده و باید بستری بشه. تب باید خیلی دقت بکنن. بدن درد جز علائمه که خب قبلا بوده تو ویروسای مثل آنفولانزا هم جز علائم شایع. سردردهای شدید، سرگیجه، کمردرد، اینا معمولا توی فاز اول ویروس، هفته اول فاز خود ویروسه که این علائم رو داریم. سرفه هم میتونه باشه توی هفته اول، ولی سرفایی که از هفته دوم به بعده مربوط به درگیری ریه است. فاز درگیری ریه هفته دو به بعده. و سرفه احساس سنگینی روی قفسه سینه، تنگی نفس، اینا دیگه خیلی علائم هشدار دهنده است و بیمار حتما باید مراجعه بکنه بیمارستان، به خصوص اگر اکسیژن خون پایین بیفته. این بیماریه که به احتمال زیاد درگیری ریه داره و نیاز به درمان و مراقبت جدی.
بله، حالا خیلی سوالشون این هست قدم به قدم چیکار کنین، و یه عده با همین علائم خفیف دوست دارن فکر کنن یه سرماخوردگی خفیفه. خانم تو تشریح میفرمایید، حالا من میخوام یه خورده ما اطلاعاتمون بیشتر بشه بعد بریم سراغ سوال شنوندگانمون، که از زمانی که فرد احساس میکنه که شرطش عادی نیست، حالا یه کسالت خفیف احساس میکنه، یه خستگی احساس میکنه، تندردی، یه دوتا عدسه، یه خورده آبریزش، قدم به قدم تکلیفش چیه؟ یعنی همون روز اول بره مراجعه بکنه برای ویزیت، در ارتباط باشه، مشاوره بگیره. من این طوری که میشنوم از اطرافیانی که از ما سوال میکنن میگن رو خب 2-3 روز بود سرما خورده بود خفیف و یه هفته ای هم گذشت و یه دفعه حالش بد شد، تازه اون موقع به فکر میفتن برن یه تستی بدن، برن پیش یه دکتری مشورتی بگیرن یا به این مراکز 16 ساعت 24 ساعت تلفن کنن.
ببین ما الان اصلا سرماخوردگی جز کرونا واقعا نداریم، اینو به عنوان یه قانون همه باید بدونن، به خصوص الان با این هوای گرم. سرماخوردگی های مربوط به زمستون و پاییز یه قضیه است که ویروس های دیگه هم خب تو هوای سرد تکثیر پیدا میکنن و باعث سرماخوردگی میشه، ولی سرماخوردگی توی تابستون واقعا ما نداریم. مثلا همچین اصطلاحی یعنی چی من تو تابستون سرما خوردم؟ علائم سرماخوردگی در شرایط فعلی همه کووید 19 است، مگر خلافش ثابت بشه. ممکنه یه موقع در بیاد آلرژی فصلی، اینا هم هست، آبریزش بینی عطسه داره، یه موقع از سال این علائم هست، ولی وقتی مثلا با گلو درد همراه میشه، وقتی